اتاق سرد و تاریکه، اگرچه که بخاری گازسوز بزرگی در گوشه سمت راست دیده میشه و پنجره‌های قدی بلند با قدرت زیاد سعی در روشن کردن اتاق دارن، ولی خبر اتفاقات تلخ و شوم و آینده تاریکی که در پیش هست باعث شده هر تازه واردی که به اتاق میاد احساس سرما و تاریکی کنه. علیرضا تنها روی صندلی فلزی نشسته و به خبرنگار با چشمای مضطرب نگاه میکنه. علیرضا چی شد دست به چاقو بردی؟ تو مگه آخه 17 سالت بیشتر نیست؟ با خودت چه فکری کردی پسر؟ خیلی خیلی پشیمونم. نمیخواستم به خدا این اتفاق بیفته. موقعی که از ماشین پیاده شدم چاقو دستم بود. با چاقو مرحوم زدم. شاید اگه چاقو تو ماشین یا دستم نبود این اتفاق هرگز نمیافتاد. از همه میخوام به خاطر خدا، به خاطر پدر مادراشون چاقو دستشون نگیرن. کاش خدای بزرگ منو ببخشه. علیرضا ملا سلطانی از کرده خودش پشیمونه. بازم میگم کاش چاقو با خودم هم نمیکردم. خیلی عصبانی بودم آخه. اون مرحوم خیلی قوی هیکل بود. نمیخواستم فکر کنه به خاطر هیکلش میتونه به هم زور بگه یا ازش ترسیدم. خبرنگار با تعجب و افسوس به علیرضا نگاه کرد. به پسرک ریز نقشی که قوی ترین مرد ایران رو کشته بود. بله، روح الله داداشی. قوی ترین مرد ایران که سال 1390 در سن 30 سالگی در یه نزاع خیابانی به وسیله ضربات چاقو به شاهرگش در کرج کشته شد و همه ایران در بهت و غم و حیرت فرو رفت. شایعات زیادی در مورد این حادثه وجود داره. خیلی ها گفتن این قتل از قبل برنامه ریزی شده. مرحوم داداشی فحاشی کرده و درگیری رو شروع کرده. قاتل مشروبات الکلی مصرف کرده بود و در حالت عادی نبود. ولی من به عنوان کسی که 10 ساله شایستگی های عمومی و مهارت های زندگی رو تدریس میکنه به این ماجرا از دیدگاه مدیریت خشم و کنترل رفتارهای عصبی نگاه میکنم. وقتی اژدها وارد میشه اگه بلد نباشیم کنترلش کنیم، آتشی به پا میکنه ویرانگر. سلام، به مدیر پادکست خوش اومدین. حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستین شاد و خوش و سلامت باشین. من بارها در طی کارگاهایی که داشتم از خیلی از شرکت کنندگان شنیدم که با مدیریت نکردن عصبانیت چه لطماتی به خودشون و دیگران زدن و افسوس خوردن کاش با این مهارت آشنایی داشتن و تغییر رفتار داده بودن. دوستانی که اتفاقا اکثرا از تحصیلات و موقعیت اجتماعی بالایی هم برخوردارن و این زنگ خطری است که فکر نکنیم رفتارهای عصبی، پرخاشگرانه، مختص قشر خاصیه و تحصیل کردگان در امان هستن. به دلیل آمارهای جهانی، داخلی و تجربیات خودم تصمیم گرفتیم این قسمت رو به مدیریت رفتارهای عصبی و خشم اختصاص بدیم. منبع ما برای این قسمت کتابی هست که دپارتمان سلامت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا در سال 2012 چاپ کرده و خانم فرزانه رستگار اونو ترجمه کردن. این کتاب حاوی راهنمایی ها و تمرینات کاربردیه و حتما اصل کتاب رو در کانال قرار میدیم. خب، حالا اگه آماده این بریم سراغ اصل مطلب و سراغ اژدها. شما از خشم و عصبانیت چیه؟ اجازه بدین ابتدا با این تعریف آشنا بشیم. خشم احساس و یه حالتیه که در گستره رنجش ملایم تا غیظ و غضب شدید قرار میگیره. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که تا حالا خشمگین نشده، چون خشم از اولین و مهمترین هیجانات انسانیه و اتفاقا کارکردهای مثبت زیادی هم داره. ولی بیشتر افراد اغلب خشم و پرخاشگری رو با هم اشتباه می گیرن. پرخاشگری و عصبانیت رفتاریه که هدف اون آزار و یا آسیب رسوندن به شخص دیگه است و یا آسیب به اموال و دارایی هاست. ما خیلی مواقع حق داریم خشمگین بشیم، ولی همیشه حق نداریم عصبانی و پرخاشگر باشیم، به دیگران آسیب و آزار برسونیم. وقتی که خشم بسیار شدید و مداوم میشه و یا اینکه به طور نادرست بروز پیدا میکنه، مسئله ساز خواهد شد و روی جسم و روح ما فشار بیش از حدی وارد میکنه. متاسفانه یه سری افسانه ها و مفروضات غلطی در ذهن خیلی از ما وجود داره که باعث میشه ما مدیریت خشم رو جدی نگیریم. بذارین اول با این پیش‌فرض‌های غلطمون آشنا بشیم. اولین باور غلطی که بارها میشنویم اینه: خشم و عصبانیت ارثی و غیر قابل تغییره. حتما شما بارها شنیدین که ما خانوادگی هممون زود جوش میاریم، زودم آروم میشیم و موقع خشم عصبانی میشیم، فریاد میزنیم، بعدم زود پشیمون میشیم. شاید شما هم که دارین پادکست رو گوش میدین از این دست افراد باشین، اما شواهد و مدارک بر اساس مطالعات نشون میدن که افراد با یه سری روش‌های ویژه ابراز خشم به دنیا نمیان، بلکه نحوه ابراز خشم رفتار اکتسابیه. ما رفتارهای پرخاشگرانه رو یاد میگیریم و اونقدر اونها رو تکرار میکنیم که کم کم به عادت در ما تبدیل میشه و عادت رفتاریه که به صورت خودجوش، مستمر و مداوم بدون هیچ گونه فکر و تأملی انجام میشه. افسانه غلط دوم اینه که خشم خود به خود منجر به پرخاشگری میشه. یعنی تنها راه مؤثر برای ابراز خشم از طریق پرخاشگریه. ولی ما برای ابراز خشممون راه‌های سازنده و جسورانه دیگری هم در پیش داریم. قرار نیست هر کسی عصبانی میشه رفتار تهاجمی آزاردهنده داشته باشه. و اما باور غلط سوم که اتفاقا خیلی بین ما ایرانی ها رایجه اینه که اگه میخوای به حقت برسی داد بزن، فریاد بزن، هوار کن، پرخاشگری کن. بسیاری از مردم دفاع از حق خودشون رو با فریاد زدن اشتباه میگیرن. هدف از پرخاشگری، تسلط، آزار و آسیب رسوندن به دیگرانه تا به هر قیمت ممکن پیروز میدان شد. برعکس، هدف از حاضر جوابی و دفاع از حق خود ابراز احساسات ناشی از خشم به روش محترمانه است. وقتی شما از این روش استفاده می کنین، کسی رو سرزنش و یا تهدید نمی کنین. در نتیجه احتمال آسیب به حداقل ممکن می رسه. افسانه و باور غلط چهارم اینه که تخلیه خشم همیشه همراه با لذته. لذت بخشه. سالیان سال یه باوری وجود داره که اظهار پرخاشگرانه خشم مثل فریاد زدن یا مشت زدن بر روی بالش برای حفظ سلامتی مفیده. خیلی در فیلم‌ها و سریال‌ها صحنه‌هایی رو می‌بینیم که یه فردی عصبانی به دیوار مشت می‌کوبه یا محکم روی فرمان ماشین ضربه می‌زنه یا ظرفی رو پرتاب می‌کنه و می‌شکنه. ولی بر اساس مطالعات مشخص شده افرادی که خشم خودشون رو با روش‌های اینچنینی آزاد می‌کنن به آسانی و سریع‌تر خشمگین میشن. به عبارت دیگه، رهاسازی خشم از طریق روش‌های پرخاشگرانه باعث تقویت و تحکیم رفتارهای تهاجمی میشه، نه کنترل و مدیریت اون. خب خیلی از خشم گفتیم. حالا چطور میشه این خشم رو کنترلش کرد و مدیریتش کرد؟ به طور کلی راهبردهای مدیریت خشم رو به دو دسته تقسیم می‌کنن. اول روش های آنی و فوری و دوم روش های بازدارنده. وقتی شما میرنجید، عصبی میشین، قبل از هر رفتاری و هر کلامی بهتر چند نفس عمیقی بکشید یا چیزی بخورید و مایه بنوشید. چند نفس عمیق بکشید و تفکر و جایگزین عکس العمل کنید. تنفس راهکار خوبیه، به خصوص وقتی در گرم و گرم بحث و گفتگو هستید. ترک محلم روش مناسبیه. اگه امکانش وجود داشته باشه محل مجادله و اختلاف رو ترک کنید، قدم بزنید، به یه دوست صمیمی یا اعضای خانوادتون زنگ بزنید و باهاش حرف بزنید، یا احساسات و افکارتون رو یادداشت کنید. همه این روش ها به شما کمک میکنه که در وسط یه مجادله آرامش خودتون رو حفظ کنید. این روش های ساده سبب میشن شما در لحظه خش رو مدیریت کنید و حرفی نزنید، رفتاری نکنید که بعدها پشیمانی به بار بیاره. وقتی کسی حق شما رو ضایع میکنه، معمولاً عکس العمل تلافی کردن و پرخاشگریه. پیام اصلی پرخاشگری اینه: احساسات، افکار و باورهای من خیلی مهمن، ولی احساسات و افکار و باورهای تو بی اهمیت و ناچیزن. حالا یه جایگزین برای رفتار پرخاشگرانه، رفتار منفعلانه و بی تفاوتی میتونه باشه. اما این رفتار تایید نمیشه، چرا که شما اجازه میدین به حق و حقوقتون تجاوز و نادیده گرفته بشه. ممکن از دستی که حقتون رو ضایع کرده ناراحت بشید و ممکنه از دست خودتون هم خیلی عصبانی بشید، چون که برای دفاع از حقتون هیچ کاری نکردید. پیام اصلی کنش پذیری و منفعل بودن اینه: احساسات، افکار و باورهای تو هستش که خیلی مهمه، ولی احساسات و افکار و باورهای من بی اهمیت و ناچیزن. از دیدگاه مدیریت کنترل خشم، بهترین شیوه برخورد با شخصی که حقتون رو زیر پا گذاشته عمل کردن جسورانه است. جسورانه عمل کردن یعنی جوری از حق خودتون دفاع کنید که احترام طرف مقابلم حفظ بشه. پیام اصلی در اینجا اینه: احساسات، افکار و باورهای من مهمن، ولی احساسات، افکار و باورهای تو هم مهمن، به همون اندازه مهم هستن. با عمل به این شیوه میتونید احساسات و عقایدتون رو به شخصی که حقتون رو ضایع کرده اظهار کنید بدون اون که عواقب منفی برای شما و دیگران داشته باشه. یادتون باشه خیلی مهمه که فراموش نکنید پاسخهای جسورانه، پرخاشگرانه و منفعلانه همگی رفتارهایی هستن که آموختنی‌اند، ذاتی نبوده و از ویژگی‌های غیرقابل تغییر هیچ وقت به حساب نمیاد.
یه جمعه معمولیه که توی خونه هستیم. یه جمعه که پر از داستانهای جور و جوره و نمیتونه خیلی هم معمولی باشه. تمام کارها رو باید ردیف کنیم، چون بعد از اون فوتبال داره و خونه باید موقع پخش فوتبال آروم باشه. پسرای خونه میخوان بشینن و چند ساعتی زل بزنن به صفحه تلویزیون که 23 نفر 90 دقیقه دنبال توپ میدوئن. از این طرف به اون طرف زمین چمن. آخرم هیچی به هیچ. پدر بزرگم همیشه وقتی عموامو میدید دور هم جمع شدن و فوتبال میبینن همین رو بهشون میگفت. فوتبالو بیهوده میدونست، چه برسه این که دسته ایم بشینن و اونو تماشا کنن. اما مگه میشه پسر جوانی توی خونه باشه و با توپ آشنا نباشه؟ مگه میشه طرف یه تیمو نگیره و عکسای فوتبالیست مورد علاقش رو به در و دیوار اتاقش نزنه؟ امروز هم توی خونه قوقا میشه. پسر کوچیک طرفدار آبی است و پدر و پسر بزرگ طرفدار قرمزا. و من بی‌طرفم برای اینکه پسر کوچیک تنها نمونه طرفدارمون میشم. کارخونی های قبل از بازی از چند روز قبل شروع شده. نسبت دادن های ورزشی و غیر ورزشی، اخلاقی و غیر اخلاقی هم شروع میشه و تنها چیزی که میتونه آروم نگه هم داره این که چند نفس عمیق بکشم و صبورتر باشم. با پسرای نوجوان باید خیلی محتاط رفتار کرد. برای همین وارد بازیشون میشم تا کمتر آزار ببینم. حتی شوخیای اون دو نفر رو اینطوری بهتر میتونم تحمل کنم. بالاخره داور سوت میزنه و توی دلم خدا خدا میکنم که بازی به طور مسالمت آمیز مساوی تموم شه. فکر میکنم همه همین رو دلشون بخواد. راننده های اتوبوس، نیمکت های ورزشگاه هم اینطوری در عموم میمونن. تماشاگرها از شب قبل پشت استادیوم خوابیدن و حالا هم در حال تشویق هستن. چی میشه که این همه شور و اشتیاق برای طرفداری از یک تیم رو دارن؟ هیچ وقت این موضوع رو درک نکردم. شاید چون فوتبال برای من دغدغه نبوده. پسرها رو با فاصله نشوندم که فقط کلام باشه بینشون و نه لگد پراکنی. هدرشون هم لنگه خودشونه. کم مونده سکته کنه. سر یه ضربه مشکوک که معلوم نیست چرا داور سوت زده و خطا گرفته، گزارشگرم انگار گلوش میخواد پاره بشه. عجب. وسط میدون فوتبال زد و خوردی بین لکه های قرمز آبی در گرفته. کم مونده داور رو بزنن. چند نفر از بیرون زمینم وارد شدن. از سر کوله هم دارن بالا میرن. اصل قضیه خیلی مشخص نیست، اما کار به کارت قرمز کشیده میشه. یعنی تنها راه ایستادن در مقابل این همه خشم فقط اخراجه؟ در این گیرودار هیچ کدوم یک از راه های کنترل خشم جواب نمیده. یه تغییر اساسی لازم داره. تو زمینه آموزش فوتبالیستا به هنگام خشم و عصبانیت توی بازی که باید از مرحله کودکی شروع بشه. پسرهای خونه گور گرفتن. اونا هم حرف میزنن. حرفایی میزنن که نمیتونم بنویسم. قرمز میشم. میخوام داد بکشم. مثل داور کارت آشپزخونه که نه، کارت قرمزمو در بیارم. اون وقت به خودم میام میبینم من هم خیلی متمایل به دریدن یقه هستم. از جلوی تلویزیون بلند میشم و به آشپزخونه میرم. یه لیوان آب میخورم. داور بالاخره تونست معرکه رو با چند تا کارت قرمز تموم کنه. شاید راه حل موقتی باشه. پسرها هم با جدیت و در سکوت دارن ادامه بازی رو تماشا میکنن و فقط صدای شکستن تخمه گاه و بیگاه.
راهبردهای بازدارنده شما رو وارد فرآیند پیشگیری میکنه. این روش ها بر اساس بازسازی شناختی هستن. یعنی به شما کمک میکنن افکارتون رو بشناسید و اونها رو مدیریت کنید. تغییرات شناختی مدیریت خشم 4 مرحله داره که من اونها رو در کلمه ساکت خلاصه کردم. ساکت، سیم، معرف همون چیزهایی هستش که سبب میشن شما خشمگین میشین. محرک‌ها، دلایل، رفتارهایی که شما رو به جوش میارن. الف، افکار، باور، پیش‌فرض‌ها و فیلترهایی هستن که شما بر اساس اونها محرک ها رو تفسیر و تعبیر میکنید. اتفاقات به خودی خود و تنهایی نمیتونن سبب خشم شما بشن، بلکه تفسیری که شما از اونها دارید سبب عصبانیتتون میشه. کاف، کار، عمل، رفتاریه که شما بیشتر مواقع هنگام عصبانیت از خودتون نشون میدین که باید هم رفتارتون رو و هم عواقب و نتایج رفتار عصبی خودتون رو بشناسید. و تغییر، جایگزینی، تحول و تصمیم گرفتن برای متحول شدن و کنترل کردن خشم و مدیریت مؤثرونه. در این مرحله شما باورها و پیش‌فرض‌هاتون رو به چالش میکشید. با شناخت ساکت در خودتون میتونید برای هر بار که عصبانی و رفتارهای پرخاشگرانه انجام میدین یه الگو مدل طراحی کنید و به این ترتیب خودتون رو بهتر بشناسید و البته کنترل خشم برای شما آسان‌تر میشه. بیاین فرض کنید شما آدمی هستید که موقع رانندگی خیلی عصبی میشید و هرس میخورید و بارها دلتون خواسته از ماشین پیاده بشین و راننده‌های خاطی رو ادب کنید. پس بد رانندگی کردن دیگران یه محرک سبب میشه شما خشمگین بشین و خشم شما رو تحریک میکنه. احتمالاً فکر میکنین راننده خاطی خودخواهه، میخواد زرنگ بازی در بیاره، قانون براش مهم نیست، رانندگی بلد نیست، خواسته به شما بی احترامی کنه و از این قبیل افکار. بارها پیش اومده به راننده خاطی ناسزا گفتین، اعتراض کردین، مشاجره داشتین، هرس خوردین و روزتون از دست رفته. حالا برای تغییر و تحول و اینکه خشمگین نشین، باید افکار دیگه رو جایگزین افکار قبلی کنین. مثلا فکر کنید شاید این راننده عجله داره و اصلا متوجه شما نشده. شاید گرفتاری و بیماری داره و مجبور اینجور رانندگی کنه. شاید تازه رانندگی یاد گرفته و هول داره میشه. امکان داره ساعتی قبل خبر بدی بهش رسیده و اصلا الان تو حال هوای دیگه است و متوجه اطرافش نیست. بیاین اصلا فکر کنین که این آدم خلافکار و ضد اجتماعست. ولی قرار نیست من مثل اون باشم و اجازه بدم من رو عصبی کنه و روزم رو خراب کنه. شما با تغییر افکار و پیش‌فرض‌هاتون میتونید رفتارتون رو مدیریت کنید و با تکرار این مسیر کنترل خشم رو در خودتون تبدیل به یک عادت کنید. پس از این به بعد هر بار که خیلی خشمگین شدین به خودتون بگید ساکت و این 4 مرحله رو مرور کنید. چو روز تو آمد جهاندار باش، خردمند باش و بیازار باش. خرد را مه و خشم را بنده دار، مشو تیز با مرد پرهیزگار. نگر تا نگردد به گرد تو آز، که آز آورد خشم و بیم و نیاز. همه بردباری کن و راستی، جدا کن ز دل کجی و کاستی. ز راه خرد هیچ گونه متاب، پشیمانی آرد دلت را شتاب. درنگ آورد راستی ها پدید، ز راه خرد سر نباید کشید. متون ادبی کهن ما پر از اشعار و حکایات مربوط با خشم و آثار اون هست، چون خشم از اصلی ترین هیجانات انسان هاست و ما هر روز بارها و بارها امکان خشمی شدن و نشون دادن رفتارهای نادرست برامون وجود داره. اما با تکرار تمرین آگاهانه میتونیم مدیریتش کنیم و در مدیریت سایر هیجاناتمون چه مثبت چه منفی مهارت پیدا کنیم. قسمت مدیر پادکستم به پایان رسید. من فرزانه فرزادنیا همراه با معصومه قومی و بقیه دوستان این قسمت رو برای شما آماده کردیم. تو این قسمت خانم فائزه عبایی کوپایی با ما همراه بودن که خیلی ازشون تشکر میکنم. ما رو میتونید هم در کانال مدیر پادکست و هم در سایر جاها مثل اپلیکیشن کست باکس، آنکر، شینوتو بشنوید. ما رو بشنوید، به دوستانتون معرفی کنید و یاران مدیر پادکست باشید. امیدواریم زندگی پر از آرامش در انتظار همه شما خوبان باشه. زندگیتون پر از شادی و خرمی. خدا نگهدار.